یک شنبه 21 آذر 1400، جلسه هفتم، فقه هنر، فلسفه فقه هنر، نقش زمان و مکان در استنباط احکام فعل هنری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب مستعذرید که بحث ما در فلسفه هنر بود دیگه. الان که نگاه میکنم برگر رو میبینم 5 بحث ما تا حالا داشتیم. بحث ششم رو اجازه بدید امروز عرض کنم، باز مطابق معمول بحثی که مطرح میشه ولو گرانیگاهش تو درس ما فقه هنره، ولی بحثای عامیه که در ده‌ها مورد به کار میاد و بعیدم میدونم در کلاسای دیگه اساتید محترم به این بحثا ورود کنن حالی به هر دلیل. لذا یه بار که بیشتر نمیخونید در سطح درس خارج، بله ممکنه مطالعه زیاد بکنید. لذا من دوست دارم که مثلا حق بحث ادا بشه در حد کلاس، وگرنه اینا هر کدامش کف کفش اینه که یه پایان نامه است، یه مقاله چاقه دیگه. حالا شما خودتون دنبال کنید. همین بحث خیلی سخنرانی شده، همایش، کنفرانس، اما در سطح درس خارج خب یه بار شما بیشتر قاعدتا نمیبینید، بس خوب مطالعه کنید. بله انشاءالله اینطور باشه، انشاءالله اینطور باشه. یه نکته من قبلش فراموش کردم بگم، بعضی از دوستان از کلاس ماشاءالله برای نوشتن و صورتبندی اینا نشید و مثلا توقعاتی تو سوال کردن از ما دارن، من باید عذرخواهی بکنم که مثلا نوشتشون رو ببینم و نظر بدم و ارزیابی کنم مقدور ما نیست. از این جهت من عذرخواهی میکنم. نه، اگر مربوط به کلاس، درس یا حتی یه سوال بیرونی ولی مختصر، اینکه گاهی بعضی از دوستان زحمت میکشن 2-3 صفحه مطلب مینویسن، من محرومم از اینکه با اینکه دوست دارم بخونم استفاده کنم خودم، نه اینکه فقط اونا استفاده ببرن، ولی این فرصت نیست. از این جهت عذرخواهی میکنم. ببینید عنوانمون چی بود؟ نقش زمان و مکان و تو پرانتز واقعیت‌های حاکم در زمان نزول و صدور نصوص و تراث شرعی در استنباط احکام فعل هنری. زمان و مکان، ببینید نمیتونیم شک کنیم که زمان و مکان، معلوم هست زمان یعنی تغییر زمان، مکان هم یعنی تغییر مکان. در استنباط احکام فعل جمله اثر داره، این یه قانون. میتونید راحت پاشم وایسید، فعل جمله اثر داره. من گاهی میگم جن و انس و ملک و مذکر و مؤنث و خنسا و ممسوح، اینا دیگه اقسام هم دیگه. از فقها ها اینو قبول دارن. مثلا سنتی ترین آخونده و فقها های ما، خب یکی مثل آقای خویه دیگه، ایشون اولا خود نقش بره عقل قائل نیست، سریعا میفهمد که البته میفرماد ولی عمل نمیکنه. حالا اجازه بده، ایشون مثلا نقش زمان و مکان رو قبول داره. حالا یه دفعه مثلا از یک، فرض کنید از مرحوم امام خمینی نقل میکنیم، از برخی از نواندیشان معاصر نقل میکنیم، میگن خب حالا این رایج، اما مثلا مثل آقای خویی عبارتی داره، ایشون میگه که دخالت داشتن زمان در مناطات احکام از چیزهایی است که هیچ عاقلی در آن شک نداره. مثلا عید بودن روز شنبه برای قوم یهود، خب مخصوص اینا بود دیگه، یا یه مصلحتی بیاد حکمی رو با خودش بیاره، این مصلحت بره حکمو ببره، یا احکام حکومتی، میدونید که احکام حکومتی رو همه قبول دارن، کاری به انقلابی و بعد انقلاب و قبل انقلاب و فقهای ایران و قم و اینا نداره. حکم حکومتی ولو مثلا در محدوده خاص، رؤیت هلال و امثال ذلک، اینا احکامیه که زمان میاردش، گاهی وقتا زمان میبردش. ممکنه یه جا مثلا استعمال تنباکو حرام بشه، میرزای شیرازی، حالا چه بگیم فتوا بود از میرزا که ما معتقدیم فتوای اجتماعی بود، چه بگیم حکم بود که معمولا آقایون اینو میگن دیگه. حالا خواستید فقه و مصلحت رو ببینید، من توضیح دادم اونجا، چه بگیم فتوا بود، چه بگیم فتوای اجتماعی، چه بگیم حکم حکومتی بود، خب یه مصلحتی اینو آورد، اینجا زمان مؤثر بود، حتی مکانم مؤثر بود، چون ممکن بود میرزا برای مثلا عراق این فتوا رو نمیداد، برای هند مثلا سوال میکردن این فتوا رو نمیداد، اما برای ایران اون دوران این فتوا رو داد، یا بگید حکم کرد. پس اصل قضیه روشنه. یه عبارتی داره آقای نائینی، من امروز رفتم سراغ آقایونی که بزرگواران سنتی خیلی نتونن مناقشه بکنن. خب میدونی که آقای نائینی کتابی داره، تنبیه الامه و تنزیه المله، کتاب خوبی هم هست، گرچه معروفه و ظاهرن درست هم هست، خود نائینی بعد پشیمان شد، منتها نه از محتواش، از بعضی استفاده هایی که شد از کتاب، ولی محتوای کتاب محتوای قویمیه. من یادم نیست، شاید مثلا 30 سال پیش فرصتی کردم کتاب رو خوندم، خیلی با حوصله، اون موقع هم خب نشاط خاصی داشتیم. ایشون نگاه کنید چی میگه، من حداقل از ایشون براتون بخونم. راجب نقش زمان و مکان، مجموعه وظائفه راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، فارسی هست ولی ای کاش عربی بود، حالا پس من آروم میخونم، مجموعه وظائف فلان خواه دستورات اولیه و یا ثانویه، علی کل تقدیرن خارج از دو قسم نخواهد بود، چه به ضروره منصوصاتی است که وظیفه علمیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است، یعنی ثابتات، یا غیر منصوصی است که وظیفه علمیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابطه خاص و میزان منصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است. حالا ممکنه عبارت، چون من مستقیم از خود تنبیه نقل نمی کنم، ممکنه کلمه مثلا واو نمیخواد دیگه، عدم اندراج در تحت ضابطه خاص و میزان منصوص به نظر و ترجیح ولی نوعی یعنی حاکم شرع موکول است. قسم ثانی تابع مساله و مقتضیات اعصار زمان و امصار مکان و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است. یه ایستاده بر قله ای، چون آقای نائینی هم رجل سیاسی هم اصولی هم فقهی، صریحا داره میگه احکام دو قسمه، ثابتات و متغیرات، دیگه تا آخر توضیح ندم. پس ببینید اصل این قضیه که زمان و مکان اثرگذار است قابل بحث نیست، خیلی هم معطل بشیم اتلاف وقت به نظر من. اگر میخواد وقت بذارید از حالا به بعد که چطور میشه زمان و مکان اثر میذاره، هیچ وقت فکر کردید فضلا؟ من سوال میکنم که خودم جواب بدم، اگر چیزی من استفاده میکنم به حق یکمی حوصله کنم. درست؟ ببینید این که حکمی عوض بشه چه عواملی پیدا میشه، این مهمه دوستان که آدم اینو توجه کنه. من سفارش بکنم، امید دارم به شما، خیلی امید دارم، انشاءالله امیدم درست باشه، آدم به افراط و تفرید نیفته، این مهمه. اصل قضیه رو یه مطلبه، این که دوچار افراط بشه یا دوچار تفرید بشه. اگر نخواد به این به اصطلاح مشکل بیفته، باید به این بحث دقت کنه. ببینید یکی از چیزایی که ممکنه حکم رو تغییر بده استحاله است. البته من استحاله که میگم نماینده انقلابم هست، نماینده استهلاکم هست. سه تا نهاد داریم ما. من از شما سوال نمی کنم، ولی خودتون همین الان از خودتون بپرسید. در عروه وقتی میخواد متحرات رو بشماره، عروه یکی استحاله رو میشماره، یکی انقلاب رو، یکی هم استهلاک رو. حالا اینا ستان، ایشون که ستو میشماره، شوخی هم که نداره صاحب عروه. فرق اینا چیه؟ خب این که جز بحث من نیست که، میرید نگاه میکنید. بعضی وقتا استحاله، استهلاک، انقلاب این موجب تغییر حکم میشه. حالا دیگه خیلی مثال کلیشه‌ای، سگ میره تو نمکزار نمک میشه مثلا، یا آب بخار میشه، آب بخار میشه، بخار آب میشه دیگه. تا زور بشینید مثال بزنید، آرد گندم آرد میشه، آرد خمیر میشه، خمیر نان میشه. اینا موضوع هم ممکنه تغییر بکنه، تغییر بکنه. از امام سوال میکنه با آب نجس خمیر کردیم، میفهمن که وقتی نونش کردید پاک میشه. ابطال اونجا نگفتن استحاله میشه، گفتن آتش مطهره، آتش. ولی خب حالا بعض جاها نه آتش هم نیست، مثل که سگ نمک بشه، نمیدونم نمک سگ بشه چی بشه. استحاله، استحاله عرض کردم نماینده استهلاک، نماینده انقلاب. فرقشو نگاه کنید. دوم، تغییر کار کرده، تغییر کار کرد. چه مثالی داشتیم فضلا برای تغییر کار کرد؟ چند روز پیش، یعنی چند جلسه قبل، شطور. شطور واقعا، شطور الان اون شطور سابق نیست. آقا شطور مگه فرق کرده؟ نه، نه شکلش فرق کرده، نه جسمش، ولی کارکردش فرق کرده. صدر اسلام وسیله باربری، البته گوشت و نمیدونم شیر و بولش هم دارو بود، اما الان چیزی ازش نمونده. شطور بیچاره همون میرزا زکی خانی بود که شده حالا زکیش مونده، بقیهش افتاد. گفتم دیگه اون روزا. خب به نظر میرسه ما اینو با توجه کنیم، و لذا روایتی که میگه صد شطور، پشتش میگه یا 200 گاو به قیمت صد شطور 200 گاو. متن روایته. من اینا رو میگم که بعض رگ بعضی گردن بعضی ها سرخ نشه که این روشن فکر بازیه. آقا چون وسط بعضی هم حرف نامربوط میزنن، حرف خوب هم از بین میره. اون آقا گو پیکان به جای شطور پیکان، اون حرف بی خود. یا اون آقا به جای هله گو کت و شلوار، خب اینا که نمیشه. اما نه، اینو چیکارش میکنید؟ الانم 200 گاو قیمت 100 شطور داره. من که پرسیدم وارد که نیستم، میگن الان گاهی یه گوساله مثلا قیمتش 3 تا شطوره، 2 تا شطوره مثلا یه گوساله. یا فرمود 1000 تا گوسفند. اینا رو دقت کنید، 1000 تا گوسفند. حال بگذرم از اون که میگه 2000 تا گوسفند، اون روایت هم بگیم عمل نشده هیچ رو هوا، اما 1000 تا که عمل شده که. یا گفته شد 1000 مثقال طلا، اینا به هم نمیخوره. همه هم میگه به قیمت شطور. کار کرد اگر عوض شد، حکم عوض میشه. روزا من عرض میکنم الان ما فتوا نمیدیم که 100 تا شطور کافی باشه برای دیه. البته حالا چه مشکلاتی پیدا میشه، بیمه مشکل پیدا میکنه، کشور به هم میخوره، مردم دور زندانی ها بیشتر میشن، اونا دیگر مشکلات جانبیه، فرق میکنه. بفهمیم حکم چیه، حالا بعد اون مطلب دیگه است. من خودم گاهی وقتا دوستم میگم، چون گاهی رانندگی هم میکنم، یه وقت سوار ماشین میشم میگم خدا نکنه من یه وقت به کسی بزنم، مثلا حالا یه آدم چیز بشه بخواد دیه بده، بعد دیم ببرم بنا نیست، من باید برم بهش بگم آقا این دیه تو بیشتر از ایناست، اونا خب بنا نیست راضی باشه، خودی باید خونمون بفروشیم میدیم ببرم. بگذرم، تغییر کار کرد. منتها فضلا همینجا بگم بعض چیزا تغییر کار کردش محسوسه، بعضی چیزا نیست. مثلا دیدم خون رو معمولا مثال میزنن علما، میگن تغییر کارکرد پیدا کرده خون. میگن یه زمانی مالا ینتفع به بود، حالا شده چی؟ ینتفع به. دیدی شیخ انصاری تو مکاسب وقتی میخواد مثال بزنه برای منفعت خون، میگه مثلا باش دیوار رنگ بزنن. الله خدا رحمت کنه شیخ و اون سلیقه اون زمان که حال آدم به هم میخوره، مثلا بخوان رنگ بزنن، مثلا این تصور اونا این بوده. حالا میگن حیاتیه، مثل تریاک میارزه لامصب، درست؟ مثلا مثال به خون راحت میزن، ولی کس مثال به شطور نمیزنه. دقت اونجا من مخصوصا مثال به شتر زدم. تغییر کار کرد سه که باعث تغییر حکم میشه، من نوشتم فرایند تولید و تکنولوژی. اینا هم گاهی وقتا این نه استحاله هست آقایون، نه استهلاک، نه انقلاب، اونا نیست، نه تغییر کار کرده، اصلا تولید تغییر کرده، فرایند تولید عوض شده، تکنولوژی به هم زده. مثال روشنش که قبلا زدیم همون حله یمانیه. میدونید که در روایات ما اومده 200 تا حله، هر حله هم 2 تا حوله، 200 ضرب در 2 میشه 400 تا حوله. 400 تا حوله، همین الان هم برید یمن 400 تا حوله بخواد بخرید، مثلا شاید پول 2 تا 3 تا گوسفند بشه، حال بگید اصلا 10 تا گوسفند. لذا بعضی فقها وقتی ازشون پرسیدن، همین دوستان شما اون بر خیابون از فقها سوال کردن که این چی میشه، واقعا موندن. گفتن که یکیشون از آقایون گفته که والا چی بگیم، نخواستنم زیر سوال ببرن ها، با اینکه حل خیلی دلیل محکمی نداره. بهتون بگم اگر کسی جزء انواع ششگانه دیه نیاره شرعیشو قطع نکنیم، آه تو خلاف ضرورت فقه حرف زدی، نه بله خب خیلی مشهوره، تا خیر خیره مشهوره حله. حالا ما نه اصلا حفظش میکنیم، من از اونوی هستم که ازش دفاع میکنم، ولی اولا سوالی که کت و شلوار خب رو چه قانونی بگیم اینا کت و شلوار یمنی ها بوده، حالا خب الان که تو ایران که کسی حله، یکی از آقایون پیشنهاد داد که اگه لازم شد ما از این مسئولین حله بپوشیم، همون مثل یمنی ها. اینم از عجایب روزگاره، تو یه مصاحبه گفتم من هیچ وقت مسئولان مردم رو به زهد دعوت نباید بکنن، تو مسئولی برو مشکل رو حل کن، مگر اینکه خودت هم بپوشی بیای بیرون، یعنی یه دفعه کل کابینه با حوله بیان، رئیس جمهور، رهبری، براجه، همه، اون آقایی که پیشنهاد داد اونم بپوشن بیان. خب تازه بعدم 80% زهد و اونا رعایت کنن، اون وقت 60% مردم دعوت بشه. شما تو میگیم یه حرفی رو تو میگیم، حالا بگذرم این تو پرانتز. آقایون این قصه اینا نیست، کت و شلوار بعد میدونید چیه، ما باید بریم 1400 سال قبل ببینیم حله چه موقعیتی داشته. واقعا 400 تا حوله در اون زمان با 100 تا شتر برابری میکرده، 100 تا شتر اون موقع میدونید که پارچه گران بوده، پارچه مثل کاغذ بوده، کاغذ هم همینه، اصلا پارچه گران بوده، تو سبد کالایی گران بوده. گفتم براتون اینقدر گران بوده که یارو شب میرفت قبر رو میشکافت، کفن رو میدزدید. آخه کفن که لباس عروس که نیست، کفن یه دومت پارچه چلواره دیگه، چیه؟ هسترین پارچه از کفن، تازه گلم که میرزن روش ببینید چی میشه، کلش هم پاره میکنن، دمبش هم در اون بر گره میزنن، سرش هم این بر گره میزنن، کفن دیگه. اگر هم روش بنویسن دعای جوشن بنویسن که بی حال درستش کن، بعد هم گل میرزن روش، بازم طرف صرفش میکرد خطر بکنه، چون خطر قطعیت داشت، داروغ میگره پدر طرف در میابون. الان اگر چی میگم، یک انبار از این پارچه ها باشه، کسی اصلا نگاش میکنه. اما اون زمان بود، پارچه گران بوده، اون حله الان نیست دیگه، و لذا ما الان فتوا نمیدیم 400 تا که هیچی، مگر برابری کنه و اولیاء مقتول هم قبول کنن. مثلا یه دفعه 100,000 حوله به دردشون بخوره اشکال نداره. ببینید این چه عوض شده، کارکرد حوله عوض شده، مثل شطوره. بله، کارکرد حوله عوض شده، کارکرد حوله عوض نشده، فرایند تولید عوض شده. قبلا خب کارخانه نبود، دستی بود، حواستونه. همین عبایی که علما میپوشن خاچیه میگن، چی میگن، قدیم با دست، الان کارخونه میزنه تمیزتر، بهتر، صافتر، نمتر، خوشگلتر، به 1,000 قیمت اون که اینا بخواستن با دست بزنن دیگه. همین ناین ایران میزدن، چون نبود. الان تولید عوض شده. همینطور برید جلو، تلفن، یه خط تلفن، من بهتون گفتم زمان خود من سال 60 59 60 61، من خودم فروختم 250,000 تومان تلفن. بعدم دیدم اون آقا فروخته 300,000 تومان. قبل از انقلاب تلفن فروش رفته 1.5، قبل انقلاب در تهران. حالا چی؟ خط تلفن، خط. با اینکه کار کرده تلفن بیشتر شده، جالب اینه که مثل شطور نیست که کار کردش آب رفته، کار کردش اضافه شده، ولی فرایند تولیدش عوض شده. فیبر نوری اومده، تازه حال نمیدونم، شاید بعد از فیبر نوری هم چیزای دیگه اومده که وقت کارشناسا به من نگن تو هنوز داری مال 20 سال پیش فکر میکنی. حالا من اطلاعات خودم میگم. ببینید دوستان، اینا شوخی نیست در فقه ما. اینا نه عصبانیمون بکنه، من اینجا دیگه به آقایون سنتی ها میگم، نه ناراحتمون بکنه، نه ضعف است. اینا باید نشست فکر کرد. ما نمیتونیم یه کسی که یه نفر رو کشته بگیم برو 400 حوله بگی بیا بش بده. این ظلمه، چون انتخابم با قاتل دیگه. اگر به دیه بکشه یا اگر عمد نباشه، خطا شبه خطا، به انتخاب قاتل. این حق او این نیست، ظلمه به ورثه. بگیم نه خدا فرموده، ما هم چاکریم که خدا چی فرموده. ببینید تا میگی، میگن آقا خدا فرموده، حکم خداست. خب من حتما بر سر همینه، بر سر تفسیر حکم خداست. کی گفته اون که شما میفهمید حکم خدا اینه؟ چهارم میشه دیگه، استحاله، تغییر کار کرد، تغییر فرایند تولید. چهارم خوب میدونید عروض عوارض. عروض عوارض دیگه یه وادی وسیعی است که اینو دیگه همه قبول دارن. مثلا استرار، اکراه، تقیه، حرج. اگر حرج رو قاعده بگیریم، نه پارادایم، در فقه، در شریعت. یا ضرر اگر قبول کنیم، حال ما که قبول نمی کنیم، میدونید که ما معتقدیم حکم ضرری داریم، هیچ عیب اسلام هم نیست، حکم مفسده دار نداریم، و اینا با هم فرق میکنه. نمیدونم، حالا میخواد شما فکر کنید، دوستانی هم که محضرشون هستیم غیر حضوری، اونا هم فکر کنن ببینن مثلا پنجمی ششمی هفته ندیدی که از همینا رو شماره بزنیم بیاریم. مثلا عروض عوارض خودش خیلی چیزاست، عوارض ثانوی. بله، مثلا مصلحت، من مصلحتم میارم عروض عوارض، مصلحتم ما اضافه میکنیم، مخصوص فقط اون عناوین ثانوی آقایان نیست. خب اینم مطلب دوم. به نظرم دوستان به جای خوبی رسیدیم. اصل زمان و مکان اثرگذار است. دو، عوامل اثرگذار. حالا ما 4 تا 5 تا 6 تاشو شمردیم، ممکنه کسی تأمل کنه به یه چیزای دیگه هم که داخل اینا نباشه ها پیدا کنه، اشکال نداره. آخرین نکته که در این بخش دوستان عرض میکنم، آخرین حرف اینه که اینجا انسان تو مرز اعتدال بمونه. شما بنده رو کمیش میشناسید که هم با ایبر تو حوزه با سنتی ها با بزرگواران، هم اوبر گاهی با افراد مختلف، همیشه حس میکنم اینا تز و آنتی تز همند و خب همدیگر هم نگه میدارن، چون هر تندی کندی رو نگه میداره، هم کندی تندی رو. این مهمه دوستان که فقیه توجه بکنه، توجه بکنه. یعنی یک موضوع گاهی هیچ تغییر نکرده ها. الان شطور جالب اینه، شطور نه معناش عوض شده نه شکلش عوض شده، شطور حالا یه چیزی مثلا مثل خون آدم راحت میفهمه یا یه چیزی، اما این هیچیش عوض نشده، ولی واقعا عوض شده. واقعا اون موضوع که تو ادله هست این نیست، اون شطور این شطور نیست. عاقله رو دارم فکر میکنم ببریم، مثلا اینجوری بگیم، بگیم حالا میدونم چی متوجه منظور دوستم هستید، که این که میگن در خطا عاقله زامنه، در خطا عاقله زامنه. چرا؟ یک مورد در جمهوری اسلامی در قم حکم شده بعد 42 سال، اونم حاضر نشده بده. من از رئیس کل دادگستری استان از خود ایشون سوال کردم، مهمان ما بود در جامعه مدرسین، گفتم دوست دارم علمیاً بدونم، سوال منم مفهوم نداره. از ایشون پرسیدم، گفت که بله ما حکم داشتیم، حکم کردیم. خب منم میدونستم بعدش چه سوالی کنم، گفتم خب حکم کردید اجرا هم شده؟ گفت نه. گفتم خب پس همینو من میخواستم. خب میدونید اگر خطا یک کسی رو از پا در بیاره، حالا با یه شرایطی، مثلا یه دفعه خطأً میکشه بعد خودش میاد اقرار میکنه، نه جنایت خطایی که با اقرار باشه نه، یا واقعا خطا باشه. الان آقایون قضات خیلی هاشون تصادفات و مصداق خطا میدونن و اشتباه میکنن. از نظر فقه ما تصادفات مصداق شبه خطاست. حالا توضیحش چیه؟ چرا اینا بماند؟ نه واقعا خطا باشه و از یه حدی هم باید بگذره، الان چون مطمئن نیستم دقیق، از یه حدی که بگذره عاقل زامنه. عاقل یعنی بستگان ذکور شخص، شخص صدم زننده، شخص صدام صدم زننده یا قاتل، ولو خوب ولو خودشم داشته باشه ها. بعضی ها میگن حکم تکلیفی متوجه اونها، ولی زمان متوجه خود شخص، آقای خویی، آقای جواهر. بعضی هم که نه، میگن تکلیفاً و وضعاً متوجه عاقل است. ببینید بعضی ها نظرشون اینه که عصبانی هم نشیم، اگرم کسی گفت نگیم تو تزاوک، آخو گفتن اینا رو. بعضی ها میگن این مال نظام قبیله‌ایه، مثل نظام عراق حتی الان، نظام یمن، نظام سودان حتی الان. اصلا فرد میدونید که به قبیله شناخته میشه، امتیازات قبیله رو میگیره. دیدید تو رجال میگن مولا فلان، نمیگید نشخوندید مولا فلان مولا فلان. اینا اصلا برای این بود که هویت پیدا کنن. اگر یک کسی قبیله نداشت، بعضیا بودن مثلا از ایران میرفتن مدینه، قبیله نداشتن، اینا باس بشن مولای نفر، مولای قبیله، مولا مثلا بنی فلان، که اصلا هویت پیدا کنن، قبیله ازشون دفاع کنه. حکومت مرکزی نا که نبوده، مرکزی پرکزی که نداشتیم که. این افراد برای اینکه تحت پوشش قرار بگیرن، تحت حمایت قرار بگیرن، خب قبیله هم از منافع این میبرد، لذا اگر میمرد ارث میگذاشت قبیله میبرد، اگرم یه کاری میکرد قبیله جبران میکرد، یه نوع تکافل بود. خب الان اگر اینطور نباشه، مثل نظام مثلا ایران ما الان، گذشتش هم همینطور بوده، خیلی نظام قبیله‌ای ما نبودیم، البته الان خیلی بیشتر. خب مثلا طرف داره زندگی میکنه، یه رفعه مثلا یه قتل خطا میکنه، اگه دادگاه‌های ما باشه تصادف هم که خطا بیدونن، زنگ بزنن به پسر عموش اون بر کره آب که آقا پسر عموی شما به قول اون من خدا خوش کاشته، چه کار کرده خوش کاشته، یه چیه یه آدم کشته، این قدم دیش میشه مثلا، یا نه خود ایران باشه تندش نکنه. خب این میره تو لاین همون تغییر واقعیت های حاکم. اینو مثلا بگیم که تغییر واقعیت ها یه چیز جدیدی حساب کنیم، گفتم شما هم فکر کنید، شاید هم توی که از همینا ببریم اضافه کنید، دست خودتون باشه، قلم دست شما، فقط حواستون باشه. به هر صورت ببینید قابل گفتنه، اگر کسی ناراحت خود جواب اشکال نداره جواب بده، بگه ما نس داریم، نس ما مطلقه، اینم هست. اگر بخوایم اینجوری تختبند زمان و مکان بکنیم، خب خیلی چیزها زیر سوال میره. خب ولی به نظر ما اگه کسی رو این مسئله تأمل داشته باشه، چیز دیگه هم چرا زیر سوال بره؟ هرچاش باید بره خب بره، هرچاش هم نباید بره خب نمیره، مثلا چرا مقاومت کنیم؟ به هر حال من هنوزم جایی نظر قطعی ندادم روی این مسئله، ولی خب شاید یه زمانی بشه نظر خواهیم داد. خب میخواد جمعش کنیم. آقایون ما همه اینا رو کلی گفتیم، اصل تغییر قضیه، عوامل که این بحث قشنگی شد، این اصلا خودش یه بحث مستقل است برای کار. سه، توجه و دور از افراط و تفریط. اما قسمت دوم یه چند دقیقه برسیم بعد از سوال، پاسخ به سوال، بریم رو فقه هنر، ببینیم اون کیسا و تعیناتی که واقعیت هایی که بوده، اولا علما چیزی گفتن یا نگفتن، بعد مثلا خودمون چی باید بگیم. شما چی دارید آقا؟ فقط بلند بگید که زرد بشه. البته تو پرانتز خیلی راحت نها، بعد از اینکه خرج ابونا پدرمون در اومد و بگم بتون حدود 2 سال رو این فقط مسئله و حدود مثلا بگم 100 بار مثلا بالای 50 بار نصوص هی رفت بر حالا بگید. خب ببینید اگر در روایات چیزی بیاد قاعدش اینه که بگیم موضوعیت داره، من اینو قبول دارم اصالت الموضوعیه رو، منتها بعضی وقتا چه کنی که قرینه میاره، قرینه هست بر لغو این اصل، یا اینو میخوام دقت کنید، اینو دقت کنید که کاری که ما میکنیم اصالت الموضوعیه رو زخمی نکرده. چه میکنید؟ لذا اگر شما برداشت کنید از اون کاری که من در دیه کردم بگم اصالت الموضوعیه، نه، اتفاقا روایات رو نگاه کنید تو اونش با اینکه 6 تا داره ها، حتی هلش فکر کنم از مشهورات روایت جمیل بن دراج، نه از امام، حالا بگید 5 تا بگید 6 تا، اتفاقا شطور همش مرجع شطوره. الان اکمید که در جمهوری اسلامی شطور معیاره، این بی بنیان نیست، به خاطر اینه که مرجع شطوره، لذا موضوعیت داره شطور. اما اگر بگید موضوعیت نداره، مثل حرف مرحوم آقای آذری قمی، باید بگیم به جاش پیکان بذار. حالا طبق نسبت که به ایشون دادند و اون موقع خیلی هم مشهور بود، نه شطور موضوعیت داره، اما اگر این شطور واقعا عوض شد، تحفظ بر شطور حفظ موضوعیت، یا برعکس اگر شطور رو خوب معنا کنیم موضوعیته. فهمیدید چی شد؟ یعنی نگید فلانی از موضوعیت انداخت، من نینداختم، من تو میگم این موضوع باید تفسیر بشه. حالا اگر دوستان فردا گفتن شطور گوشتشم یه میکروبی داره، بعد اینقدر این دیگه این بیچاره تنزل شد رسید در حد یه بوغلمون، بازم میگید که همین دیه انسان صد شطوره؟ میخوام بگم خیلی سوالات خوبی میشه، خدا خیرتون بده، جوابم که داده میشه، بعضی وقتا نه اتفاقا اصالت الموضوعیه اتفاقا، اما چی؟ باید ببینید موضوعیت چیه. بخوام یه قدری شوخی مانند بگم، معروفه میگن بعضی اخباری ها رو کفن مردشون، حالا اگر نرگس خانمم بود می‌نویسن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله رو کفن مرده، چون در روایات اومده که امام صادق اسماعیل که فوت کرد، اسماعیل ابن جعفر، نوشتن اسماعیل یشهد. خب خیلی خوبه، تحفظ بر روایت دیگه. دیما امام صادق وقتی میگه اسماعیل، ما بنویسیم نرگس خانم تشهد و ما بنویسیم یشهد، یا نه همونطور که شما دارید میخندید باید بخندیم به این فکر که اتفاقا اینجا موضوعیت داره، منتها موضوعیت اسماعیل یا اسم المیته، کدومش موضوعیت داره؟ اسم المیت. لذا اگر نوشتی اسماعیل یشهد رو کفن نرگس خانم اشتباه کردی، باید بنویسی نرگس خانم یش تشهد تا موضوعیت حفظ بشه. این مطلب حساسیه. پس اصل موضوعیت ما زخمی نمی کنیم، حتی اصل ها هسته. یعنی چه؟ یعنی ممکنه عوارضی بیاد تغییر کنه، ولی خیلی اینا نه، از موضوعات هم خارج نشد. بلندتر آقا چی؟ ابدا چی عوض شده؟ خب چرا کشمش اون موقع چیکار میکنن؟ کشمش باش بمب اتم میساختن با کشمش، با کشمش چه کار میکردن؟
اصلا کشمش الان اون ارزشی که اون
داشته کی گفته؟ شما هم نمیدونم قیمت گرفتی؟ کشمش یا میکردن تو برنج یا میرفتن عرقش میکردن، شرابش میکردن، حالا میرم میکنن، حالا که بهترم میکنن. کی گفته کشمشو؟ اونی که میگه میدونی چی میگه؟ میگه کشمشو شطورو فلان و فلان اینا اون زمان اجناس مهم بوده، حالا به جای گاو و شتر و گوسفند باید بگیم هواپیما و ماشین و قطار، مثلا بگیم ماشین، به جای مثلا کشمش و چارته چی میشه؟ کشمش و گندم و جو و قرما. مثلا چی بگیم؟ بگیم برنج و گوشت و فلان. خب اگر باشه بر حالا شما رفتید چین که نان چقدر خورما هم میکنن، اجازه بدید من میخوام جواب اینا. مشکلشون اینه که بعد بیان بگن زکات، خب زکات نباید تو اون عناصر باشه، باید عوض بشه. اولا اگر کسی گفت نه از حوزه تردش کنید، نه عصبانی بشید، نه چشمتون سرخ بشه، نه این رگ گردن ورم کنه، نه گفته. حالا مرحوم آقای منتظری تو کتابش احتمال میده، یا آقای منتظری که نمیتونه میگیم فقیه نیست و فلان است و فلانه، ایشون ظاهرا فتوا نمیده ها، ولی تمایل شدید داره. این پس این که من گفتم نمیگم، نه که فکر کنید تخته ام میکنیم. حالا کسی گفت، چرا بعضی آخر گفتی؟ حالا منتها بعضی رو انضباط نمیگن، میدونید، یا بد میگن. یه آقایی گفت که حرفایی که من میزنم خب شما هم گاهی میزنی. گفتم فرق من با تو، بهش گفتم از همین آقایونی که الان مشکلاتی هم براش درست شده، بهش گفتم من وقتی میزنم بعضی، اگر مثلا بعضی نکات که حالا خارج از متعارف سنت و حوزه است، اول سنت رو نگه میدارم، تراث رو نگه میدارم. اگر میخوام یه نقدی به شیخ بکنم، چند تا تمجید درست، البته اگه نقدی هم باشه عرض میکنم، ولی شما نه، مستقیم میزنی. خب این درست نیست. البته خب حرفام خیلی متفاوته، نمیخوام بگم اون حرفا حرف ما هم هست. حالا اگه وقت تطبیق کردید، من هرگز اون حرفا رو خیلی هاشو نمیزنی. ببینید پس اگر درست کسی بگه، اسوردم دیگه صاحب منتظر، خب فنی کتاب و زکات هم داره، نگاه کنید. اما همون زمان اینم توجه کنید، اون جوانی که حالا غیر از بزرگان فقه، اون جوانی که میگه، باید توجه کنه که میاد خدمت امام میگه آقا چرا برنج زکات نداره؟ اتفاقا بعضیا به جای گندم میگن برنج. امام میفهمن که خدا قرار نداده، میگه آقا برنج هست، تا برنج ظاهرا تو عربا کمتر بوده، مثلا ایران و اینا زیادتر بوده، امام فهمده قرار نداده. پس اینم باید دقت کنی. به علاوه آقای فاضل، زکات مالیات خاصه، اگر واقعا مصلحت اقتضا بکنه میشه از غیر زکات هم مالیات گرفت، اما یه عنوان داریم زکات، یه عنوان داریم غیر مالیات. مرحوم شیخ عاملی در کتاب زکات ببینید میگه باب استحباب زکات در غیر این موارد، مثلا در اسب. بعد روایتی میاد که حضرت امیر بر اسب زکات بستن، میدونید که مالیات بستن. ما اونجا حاشیه زدیم که آقای صاحب وسائل نگو استحباب زکات در غیر گاو و گوسفند شد، بگو مالیات. لذا روایت هم نداره امام نگفتن زکات بس حضرت امیر، داره که حضرت از اینا هم، از هر اسب نمیدونم خوبی 2 درهم گرفت، از برزان اگه اشتباه نکنم 1 درهم گرفت، اشکال نداره. ما یه بابی داریم به نام زکات، یه بابی هم داریم به نام مالیات، یه بابی داریم کفارات، یه بابی داریم فدیه، هر کدوم ممکن لاینش جدا باشه. چرا ما سوبسید بدیم از پیش خودمون زکات رو توسعه بدیم که بخوایم اون مشکل رو حل کنیم؟ نه، اگر مصلحت باشه مالیات گرفته میشه، تحت عنوان مالیات بگید. معلوم شد؟ عناوین اگر این الان اتفاقا تو قوانین مثلا دنیا حقوق موضوعه، مثلا برای بعضی از اجناس مالیات میبندن، مثلا ماشین که از خارج بیاد گمرک میگیرن، فلان جنس رو نمیگیرن، فلان جنس رو میگیرن، اتفاقا تابع شرایط زمان و مکان هم میشه، خیلی راحت میشه. بیایم بگیم زکات نسبت به اون نه تا از ثابتات به همون قالب. البته اگر مصلحت باشه، حالا نگم حکومت اسلامی، من قید اسلامی نیم، اگر حاکمیت صلاح بدونه جاهای دیگه مالیات بگیره میگیره. حالا بعضی کشورها که ماشاءالله از سکسکن مالیات میگیرن، بگیرن، معلوم شد. اینجاست که حواسمون خیلی باید بشه. خدا من دعا میکنم برای شماهایی سوال میکنید، گرچه از بس موندیم ها، ولی روشنگر این سوالات، ولذا خیلی باید فقیه اگه بخواد تو مرز اعتدال وایسه. فردا زکات رو بزنید، بعدا احتکار رو، آقا بعضی ها دوبار احتکار هو میکنن، آقا احتکار تو نمک، بله یه دفعه کسی میگه احتکار تو همون اجناس معهود و اسم مثلا جریمه رو یا برخورد حاکمیت رو بیاری ناراحت میشه، اون باید بهش حمله کنن. ولی اگر گفتیم نه، اگر واقعا جایی غیر اون اجناس به نظرم صاحب جواهر داره، مثلا از جواهر میارم که وقت نگن اینم باز از اون حرفای روشن فکریه، نگاه کنید اگر احتکار، مرحوم جواهر اصلا احتکار رو مکروه میدونه، میدونید احتکار رو مکروه میدونه، میگه ولی اگر مصلحت اقتضا کنه میشه جلوگیری کرد، اون وقتی که تو هر جنسی باشه. حالا یه زمانی مثلا نمک ممکن بود احتکار میکردن، حالا وسیله ماشین احتکار کنن، پوشاک احتکار کنن، یک شخصی رفته پوشاک جمع کرده احتکار کرده، سکه احتکار کنه، دلار احتکار کنه، از کف بازار جمع کنه. خب الان دولت میترسه دلار رو بیاره کف بازار، به هر حال مثلا من خبر دارم دستم خیلی بسته نیست، اما خب رو همین که بیاد کف بازار سری جمع میشه، یعنی لااقل مثلا بذاریم وقتی مسلط تر شدیم، مسلط یه مقدار دست پرتر شد، مثلا که اگه جمع هم کردن بشه مثلا جایگزین کنی که بعد بیاد. اینطوریه، باید خیلی دقت کنید دوستان تا مرز اعتدال، خیلی اطلاعات باید داشته باشه. یه حرف این داره آقای سروش عبدالکریم، حمله میکنه که این فقهی که احتکارش اینه، زکاتش اینه، حال زکاتم به نظرم اسم میبره، ایشون هم نبره دیگران بردن. خب وقتی شما اطلاع نداری تقصیر کیه؟ وقتی شما نخوندید ناویجدانید ولی میخواد اظهار نظر بکنی تقصیر کیه؟ حتی یک کمی هم تقصیر گاهی فقه ما هم گاهی، خب بعضی ها شریعت مقاومت نمی کنه، فقه ما گاهی بعضی ها مقاومت می کنن، همینا رو جدا نمی کنن، زیر بارش نمی رن، اون حمله ها هم میشه. ولی خب کسی باید از مطلع بپرسه. خب ما تا اینجا دوستان کلی بحث رو گفتیم، درسته؟ ولی وارد فقه هنر نشدیم. یه مثال من از فقه هنر نزدم امروز، ولی راجع به فقه هنر چه گفته ها رو در نظر بگیرید، یعنی چه آنچه گفته شده چه آنچه می شود گفت زیاده، چه آنچه گفته شده حسابی بوده چه آنچه که ناحساب گفته شده. ما باید دو کار بکنیم، هم حسابی هاشو بگیم هم ناحساب هاشم بگیم، یه بحث اشتباه نشه. تا این بحث البته به مرز به اصطلاح کفایت برسه. من خسته شدم دیگه، چند دقیقه ایم، 3-4 دقیقه هم وقت داریم، ولی دیگه باشه برای شما ورودم بکنیم، چون هفته آینده هم حالا از مدرسه بپرسید اگر ببینم اصراری داشته باشن میان، ما قانون مدرسه رو باید محترم بشمارم. اگه دیگه حالا مشکلی پیش بیاد نتونم بیام، میذاریم برای هفته آینده، هفته آینده درسی، حالا چه هفته بعد چه هفته بعد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرج.
خب بلندتر بگید ضبط بشه.
این بحث تغییر زمان و مکان رو که استفاده فرمودید، این جایی مثلا اثر مکتوب است مکتوب بحث گره رو فرمودید رو فرمودید هر زیاد داره شده مطابق هم حسابی ناحسابی متفاوته، مثلا جایی که حسابی مثلا همین مباحث از داره مثلا جایی مثلا شده باشه.
نه من ندارم جایی یعنی یاد الانم به یه جایی رسیدم و اصلا یادم هم رفته چی نوشتم. بله گاهی وقتا دوستان خبر میارم مثلا اینطور شما نوشتی مقاله کرد، با اینکه من حافظم بد نیستا ولی این شلوغی کار.
بله دوستان
شاید باشه بله. ولی خب میدونم بس خیلی کردم، یعنی پراکنده تو همایش ها سمینار ها میدونم بس زیاد داشتم.
به این تفسیری فرمودی 5-4 بار خیلی جالب بود.
این اولین بار.
این
به این شکل یه جا اولین بار. کلا میدونین که بنده دعوام اینه بحثو اگه 10 بارم بکنم یه چیز میزنم تو بعد، یعنی عام خاص منوت یه پول نخواد بگه این بحث قبلا فلانی کرده من دیدم یا قبلا تو کتابش نوشته یا مقالهشو خوندم، اینجوری هیچ وقت اعتماد به من نکنه، چون هر باری که میشه یه چیزی آره ممکنه بعضیش تکرار باشه، همین درس امروزمون بخشش تکرار بود، اما خب این بحث مثلا این بحث همین یعنی نکته نو درس امروز همین بود که عوامل تغییر رو بررسی کنیم. اگر شما دنبال کنید که کار نازنینی میشه. یکی از دوستان تشکر کردن، منم تشکر میکنم از شما بزرگواران، خداوند همتون رو حفظ کنه. الحمدلله رب العالمین.